بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خوبانی که امروز توفیق داریم جلسه دیگری از سلسله جلسات سیر انشاء آدم علیه السلام رو خدمتشون باشیم. اعیاد گذشته رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما از برکت و میمنت این اعیاد استفاده کنیم و منتفع بشیم. خاطرمون هست که دو سری از جلسات رو در پی گرفتیم. یک سری از جلسات سیر انشاء آدم علیه السلام مدتی پیش به اتمام رسید، سری اول. در سری اول طبیعتاً ما یه چارچوبه‌ای از بحث رو ارائه دادیم، سعی کردیم تا اونجا که ممکنه متولگویی نکنیم و صرفاً جنبه‌های اساسی و مهم بحث رو مطرح بکنیم. بعضی از جنبه‌ها که ممکن بود پیچیدگی بیشتری داشته باشه، مقدمات بیشتری رو نیاز داشته باشه، موکول کردیم به سری دوم جلسات که الان در اثنای این سری از جلسات هستیم. من ضمن خوش آمدگویی به اعضای جدیدی که به مجموعمون اضافه شدن، یه خلاصه خیلی خیلی اجمالی رو از بحث هایی که تا به حال داشتیم بر مبنای سیر جلساتمون ارائه می کنم. طبیعتاً به ارائه خلاصه تمام جلساتی که در سری اول داشتیم نمی پردازم. در سری دوم ما همون سیر سری اول رو به پیش میریم، فقط کامل تر. بنابراین بحث هایی که در سری دوم ما ارائه کردیم خیلی خیلی اجمالی اشاره میکنم. دوستانی که جدیداً به ما پیوستن با همین سیر اگر در حقیقت بحث ها رو پیگیر بشن و ادامه بدن، انشالله در جریان روند کلی بحث قرار میگیرن. برای استفاده جزئیات بحث طبیعتاً باید مرور کنن بحثایی رو که در سری اول جلسات ما داشتیم خدمت عزیزان. در سری دوم باز عزیزان خاطرشون هست که ما بحث روش شناسی رو مطرح کردیم. در روش شناسی به چند بحث اشاره کردیم. طبیعتاً اگر بخوایم بحث هامون رو با روال صحیحش چینش داشته باشیم، باید بگیم اولین بحثی که باید بهش توجه کنیم و بپردازیم اینه که اصولاً قرآن چیست. چون مبنای بحث های ما اینه که ماجرای آدم علیه السلام رو، سیر انشاء ایشون رو از قرآن بررسی کنیم و جلو بریم. برای این بررسی ابتداءً نیاز داریم یه فهم اجمالی و کلی رو در مورد قرآن داشته باشیم. البته این بحث رو ما علت انتخابش و علت پرداختن بهش این بود که بخشی از دوستان سوالاتی رو در مورد قرآن مطرح کرده بودن، به خصوص این سوال که علت این همه پیچیدگویی در قرآن چیه و آیا نمیشد خداوند تمام این مفاهیمی رو که در قرآن مطرح کرده با روشی یسیرتر، آسانتر در قرآن مطرح کنه. در اثنای این بحث ما به این نتیجه رسیدیم که خداوند متعال قرآن رو با ساده ترین وجهی در حقیقت مطرح کرده. منتها قرآن اساساً چیه؟ قرآن صرفاً سخنان حکیمانه خالق عالم نیست. قرآن در حقیقت نازله یه حقیقت بسیار بسیار عظیمیه در بالاترها که به استناد آیات سوره یوسف از جمله آیه اول و دوم این سوره به دست آوردیم که قرآن در حقیقت نازله ای از کتاب مبینه و کتاب مبین اون حقیقتیه که کل پهنه آسمان ها و زمین بر اساس اون خلق شده و ایجاد شده. بنابراین قرآن یه حقیقتیه که نازله ای از حقیقت عظیمتری در بالاترهاست و طبیعتاً این حقیقت به ساده ترین وجه، به مبین ترین وجهی مطرح شده و خداوند به دلیل پیچیدگی که نظام خلقت داره ما را دعوت کرده به تدبر در قرآن. تو این بحث مثال‌هایی رو مطرح کردیم که به خصوص توجه به اون مثال‌ها میتونه به فهم مقوله قرآن به ما کمک کنه. عرض کردیم که نظام عالم یک نظام سه‌بعدیه و این نظام سه‌بعدی در قالب این کتاب دقیقاً مطرح شده، نازل شده و این کتاب عیناً نازله این نظام سه‌بعدیه، به این لحاظ که پیچیده جلوه میکنه. اشاره کردیم به این که توضیح و تبیین بدن انسان، کوچکترین اجزای بدن انسان مستلزم پیچیدگویی‌های بسیار زیاده. حالا وقتی بخوایم کل نظام خلقت رو در قالب این کتاب داشته باشیم، به ناچار مواجهه با این پیچیدگی‌های بسیار بسیار بیشتر خواهیم بود و به همین دلیله که خداوند دائما دعوت می‌کنه به تدبر، استفاده از عقل و استفاده از ابزارهای دیگه. اما در مواجهه با این حقیقت عظیم که خداوند برای ما قرار داده، عرض کردیم که باید روش‌ها رو از خود قرآن به دست بیاریم و از استفاده از روش‌های خودساخته تا اونجایی که ممکنه پرهیز بکنیم. بنابراین وارد قرآن شدیم ببینیم که خداوند دعوت به استفاده از چه روش‌هایی در مواجهه با قرآن کرده. خب لیست این روش‌ها رو خدمت عزیزان اشاره‌ای داشتیم. این روش‌ها شامل تدبر، استفاده از عقل، استفاده از فقه یا تفقه و استفاده از موضوعات دیگه است. در این روش‌ها سعی کردیم به اصلی‌ترین این روش‌ها ما بپردازیم که اصلی ترین این روش ها همون تدبر و استفاده از عقل بود. خب طبیعتاً تفکر، تفقه، تفسیر روش های دیگه ای هستن که خداوند اشاره هایی به اونها در قرآن داشته. شاید بتونیم در اثنای بحث ها به صورت خیلی اجمالی به اونها بپردازیم، اما در مورد تدبر و استفاده از عقل به صورت خیلی مفصل ما پرداختیم و سعی کردیم مفاهیم مربوطه رو از خود قرآن به دست بیاریم. یکی از جنبه‌های روش‌شناسی ما این بود که تا اونجایی که ممکنه سعی بکنیم از خود قرآن مفاهیم مربوطه رو به دست بیاریم بدون اینکه رجوع کنیم به کتب لغت‌شناسی و اون کتب رو مرجع خودمون قرار بدیم. در مورد تدبر خاطرمون هست که مفهوم دوبرچینی رو از مجموعه آیات به دست آوردیم. دوبرچینی به این معناست که شما بتونید عناصر مربوطه به یک موضوع رو یک به یک در پشت هم بچینید و ترتیب صحیح و نظام اونها رو به دست بیارید. این موضوعیه که خداوند خیلی خیلی زیاد در قرآن ما رو به اون دعوت کرده. مفهوم بعدی یا روش بعدی که خداوند استفاده از اون رو در قرآن دعوت کرده استفاده از عقل. در مورد عقل هم بحث نسبتاً مفصلی رو ارائه کردیم و به این مفهوم رسیدیم که عقل ورزی به این معناست که ما با استفاده از شواهد موجود که از طریق ورودی های سمع و بصر به قلب میرسه استنتاج مربوطه رو انجام بدیم. عرض کردیم که جایگاه عقل ورزی قلب و شاید بتونیم بگیم مهمترین عنصری رو که خداوند در پیکره ابعادی انسان قرار داده، همین قلب، کارکردهای قلب رو بر مبنای آیات قرآن اشاره بسیار اجمالی و مختصری بهش داشتیم. اما از مقوله روششناسی که عبور بکنیم، فکر میکنم تو سری دوم بحث‌های انشاء آدم علیه السلام همینقدر پرداختن به روششناسی کافیه. اگر بخوایم بیشتر بپردازیم، خب از اصل بحث یه مقدار باز میمونیم و در حقیقت ممکنه که سیر مناسبی رو پیگیر نشیم. از روش شناسی که عبور بکنیم، پرداختیم به این که خب آدم علیه السلام یه موجود ابعادیه. در سری اول بحث‌ها رو از پایین به بالا شروع کردیم، یعنی ابعاد آدم علیه السلام رو، سیر انشائش رو از پایین به بالا بحث کردیم و جلو اومدیم. اما خب صحیح مطلب اینه که ما بتونیم این ابعاد رو از بالاترین نقاط و از بالاترین مناطق به سمت پایین‌ترین مناطق مطرح کنیم و پیش بریم. بنابراین توی سری دوم، به خصوص در خلاصه‌ای که مطرح می‌کنیم، سعی می‌کنیم سیر بحث رو دقیقاً اونجوری که باید باشه در خلاصه ها مطرح کنیم و جلو بریم. تو سری اول خاطرتون باشه ما بحث خلقت از تین، سپس جنبه ملکوتی مطرح کردیم. چون تا جنبه ملکوتی اومده بودیم، در سری دوم پله بالاتر، طبقه بالاتر که جنبه عرشی هست رو مطرح کردیم، جنبه عرشی آدم علیه السلام رو. و امروز هم میخواییم انشالله جنبه غیبی آدم علیه السلام رو یه قدر خیلی خیلی مختصری از آیات قرآن بهش بپردازیم. خاطرتون هست که در مورد جنبه عرشی آدم علیه السلام اینگونه مطرح شد از آیات، به خصوص از این آیه‌ای که این عبارت درش هست: ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، که جنبه عرشی آدم علیه السلام در حقیقت علم مربوط به تمامی جنبه های ایشونه و این علم بر اساس آیاتی که بهش اشاره شد به این نتیجه رسیدیم که به معنای اون چیزیه که دقیقاً در پایین ترها اعمال میشه. اما بحث امروزمون در مورد جنبه غیبی آدم علیه السلام، ما آیات مربوطه رو برای دوستان قرار دادیم و توصیه کردیم که دوستان آیات مربوطه رو اگر فرصت کنن یه نگاه اجمالی بهش داشته باشن. طبق روال جلساتمون خواهش کردیم که عزیزان سعی کنن خودشون مفهوم مورد نظر رو بهش بپردازن و ذیل عنوان مطرح شده اگر بحثی دارن مطرح کنن. تا جایی که من یادمه در مورد جنبه غیبی آدم علیه السلام بحثی توسط دوستان مطرح نشد. ما امروز خیلی اجمالی به این بحث میپردازیم. خب آیات غیب رو امیدوارم که دوستان دیده باشن. در روشی که در مورد بحث غیبی آدم علیه السلام پیش خواهیم گرفت، باید عرض بکنم که ما ابتدا تمام آیات مربوط به آدم علیه السلام رو احصا کردیم. این آیات شامل تمامی آیاتیه که واژه آدم علیه السلام توی اونها به کار رفته، همینجور آیاتی که واژه آدم علیه السلام در اونها به کار نرفته ولی از نقطه نظر مفهومی موضوع اون آیات به نوعی مربوط میشه به آدم علیه السلام، که این آیات رو شما در اختیار دارید، منم توی این فایل قرار دادم. در مورد غیب هم به همین ترتیب تمامی آیات غیب احصا شد. خب 16 مشتق، 60 تکرار در 59 آیه موضوع غیب مطرح شده. برای اینکه ببینیم بین آدم علیه السلام و غیب آنگونه که در قرآن مطرح شده آیا ارتباطی وجود داره یا نه؟ آیات مربوط به آدم علیه السلام رو با آیات غیب مقایسه کردیم. این کار رو از ابتدای قرآن شروع کردیم، در فایل مربوط به غیب و همینجور در فایل مربوط به آدم علیه السلام آیات رو جلو اومدیم. اونجایی که تقارنی وجود داشت این آیات مشترک بودن یا در فاصله کوتاهی نسبت به همدیگه اومده بودن اون آیات رو احصا کردیم. در مجموع حاصل این روش ما رو میرسونه به 5 دسته از آیات و 5 سری از آیات. اون 5 سری از آیات رو وقتی بررسی میکنیم تنها 1 سری از آیات که آیات سوره سجده هست، به خصوص آیه 6 و 7 سوره سجده، مربوط به ماجرای انشاء آدم علیه السلامه که هم مفهوم غیب توی این آیات مطرح شده و هم اشاره شده به ماجرای خلقت آدم علیه السلام و البته یه قدری کلی‌تر خلقت انسان. بنابراین اگه موافق باشید همین آیات رو مبنای بحث امروز قرار بدیم و برای اینکه دوستان، اون عزیزانی که فرصت نداشتن نگاهی به آیات بندازن، آشنا بشن با آیات و یه دید اجمالی نسبت به آیات پیدا کنن، این آیات رو با همدیگه خیلی سریع مرور میکنیم. من این آیات رو سعی کردم سیاقش رو هم انتخاب کنم خدمت عزیزان بیارم، چون این سیاق هم در بخشی از بحثمون به کار میاد. اولین آیه آیه 4 سوره سجده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. خدا کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دوست در 6 هنگام در 6 یوم آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت. برای شما غیر از او سرپرست و شفاعتگری نیست، آیا باز هم پند نمیگیرید؟ آیه 5 آیه این آیه هست. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون. خداوند اداره در حقیقت آسمان تا زمین رو انجام میده، آنگاه در روزی که مقدارش آنچنان که شما برمی شمارید 1000 سال است به سوی او بالا می رود. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون. در مورد این آیه اگه خاطرتون باشه در سری اول جلساتمون در بحث امر که ذیل بحث تدبر به عنوان مثالی برای فهم بیشتر مقوله تدبر مطرحش کردیم، یه قدری پرداختیم به این آیه. آیه بعدی ذالک عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. اوست دانای نهان و آشکار که شکوهمند مهربان است. خب توی ترجمه ها به این ترتیب ترجمه شده. عرضم خدمتون آیه بعدی ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. سپس نسل او را از چکیده آبی پست مقرر فرمود. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. سپس خداوند او رو سوا کرد، مستقر کرد و از روح خودش در او نفخ کرد. و ادامه آیه ذالک عالم الغیب، معذرت بخوام، تا همین آیه، آیه 9 سوره سجده فکر میکنم کفایت بحث ما رو میکنه. این بخش از آیات تکرار شده. عرضم خدمتتون که من قبل از اینکه وارد بحث‌های استدلالی در آیات بشم، میخوام یه در حقیقت توضیح کلی در مورد آنچه که امروز میخوایم مطرح بکنیم خدمتتون داشته باشم، یه اشاره کلی داشته باشیم به کل بحث، بعد وارد آیات بشیم و انشالله یه قدری به استدلال‌های قرآنی مربوطه هم بپردازیم. ببینید، به طور کلی بر اساس آیات قرآن ما کل محدوده قابل وصف عالم رو میتونیم به دو طبقه غیب و شهادت تقسیم کنیم. فکر میکنم حداقل تو 5 سری از آیات قرآن اونجاهایی که غیب و شهادت در مقابل همدیگه اومدن، این مفهوم قابل استفاده است که در مجموع کل این پهنه به دو طبقه کلی غیب و شهادت تقسیم میشه. خب ما این تقسیم بندی ها رو در سیر اول جلساتمون نمیتونستیم بهش اشاره داشته باشیم، به دلیل اینکه اساساً با این رویکرد ما شما عزیزان آشنا نبودید، با این رویکرد نگاه سه‌بعدی به مجموعه خلقت که آسمان ها و زمین یه بخش بسیار بسیار کوچیکی از اونه. اما فکر میکنم در سیر جلساتمون ما به اون نقطه‌ای رسیدیم که دیگه بتونیم در حقیقت اون اصلی ترین جنبه های جغرافیای عالم رو یه قدری بهش اشاره کنیم و بپردازیم. البته تمام این موضوعات از متن آیات قرآن هم قابل استفاده است و من یه بحث مستقلی رو در مورد جغرافیای نظام عالم آماده کردم که حالا جلوترها اگر فرصت شد انشالله بهش میپردازیم. توی همین فایلی که امروز خدمتون ارائه میکنم این بحث رو قرار دادم، این فایل رو هم در اختیار قرار میدیم، اون عزیزانی که حوصله‌اش رو داشتن خودشون هم میتونن به آیات مربوطه بپردازن. پس به طور کلی ما در محدوده قابل وصف میتونیم دوتا عالم غیب و شهادت رو در حقیقت شماره کنیم. آیا در حقیقت غیب بالاتره یا شهادت؟ عالم غیب در فراز عالم شهادت قرار داره. و یه سوال دیگه اینه که آیا بالاتر از غیب دیگه چیز دیگه قابل وصفی نیست؟ باید بگم چرا؟ بالاتر از عالم غیب هم در حقیقت محدودهای قابل وصفی وجود داره، ولی فعلا ما نمیخوایم به اونها بپردازیم. خب هر کدوم از این دو طبقه اصلی عالم خودشون به طبقاتی تقسیم میشن. عالم غیب طبقاتی داره، عالم شهود هم به همین ترتیب. مثلا عالم اسما یکی از در حقیقت طبقات عالم غیبه. عوالم دیگه‌ای هم در عالم غیب هست که الان نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. عالم شهادت هم طبقاتی داره که تا حالا تو جلساتمون تمام اون طبقات رو ما بهش اشاره کردیم و پرداختیم، به خصوص در مقوله تدبیر امر به اون طبقات اشاره کردیم، به اون درجات اشاره کردیم، تو بحث جدید عرش هم به همین ترتیب. این درجات و طبقات عالم شهود شامل عرش، ملکوت، برزخ که ما در جلسات سری اول در حقیقت با مفهوم سماوات به عنوان برزخ پرداختیم، بخش ما بینهما و بالاخره کواکب مادی که اگه خاطرتون باشه در چند آیه از آیات قرآن از کواکب به عنوان زینت آسمان یاد شده، هم واژه مصابیح اومده هم واژه کواکب. اگه خاطرم باشه آیش اینه که وزین السماء الدنیا به زینت نل کواکب. خب هر کدوم از این طبقات در غیب و شهادت ویژگی های منحصر به فردی برای خودشون دارن که باز ما تو بعضی از جلسات گذشته به برخی از این ویژگی‌ها اشاره‌هایی داشتیم. اما جریان خلقت چگونه است؟ ببینید عزیزان، در نظامی که خداوند قرار داده همه چیز از سمت بالا به سمت پایین جریان داره. در مورد خلقت هم ماجرا به همین گونه است، یعنی جریان ایجاد و خلق اشیاء در عالم از بالاترین نقاط به سوی پایین‌ترین محدوده هاست. شجره طیبه‌ای هم که خداوند در قرآن از اون یاد کرده باز به همین ترتیبه. اصل شجره در بالاست، شاخه های شجره در آسمان. باز اگه آیهشو صحیح خاطر داشته باشم، و مثلو ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه اصلها ثابت، به اشاره دست من توجه بفرمایید، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. یعنی با درختان زمینی ما اینها رو مقایسه نکنیم. این شجره اصلش، ریشش، تنش در بالاترها و شاخهاش در آسمان ها، که آسمان ها باید بگیم پایین ترین نقاط و محدوده از این جغرافیای نظام عالم رو به خودشون اختصاص میدن. بنابراین اشیا در سیر خلقتشون برای اینکه خلق بشن، قبل از اینکه جنبه عالم شهادت رو پیدا بکنن، جنبه عالم غیبی داشتن و همه این اشیاء در غیب حاضرن و برای اینکه خلق بشن باید از بالاترین مناطق غیب در ابتدا به پایین ترین طبقات و بالاخره از پایین ترین طبقه غیب به عالم شهود کشیده بشن، که بالاترین درجه در عالم شهود درجه عرشیه یا طبقه عرشه، و بالاخره از عرش که بالاترین طبقه عالم شهوده به پایین ترین مناطق که برزخ و جنبه مادی هست بیان. هر شیعی در این سیر، در این سیر خلقت، در این جریان خلقت، همینجور که پایین میاد در جایگاه خودش جایگیر میشه. مثلا ملائک که جنسیتشون جنسیت آسمانیه، طبیعتاً یه وجه غیبی داشتن، از بالاترین مناطق غیب به سمت پایین آورده شدن، به سمت پایین ترین طبقه غیبی، و از پایین ترین طبقه غیبی به عالم شهود کشیده شدن، در عالم شهود از عرش به سمت پایین ترها و اومدن در آسمانها، در جایگاه خودشون پایین ترین لباس خلقت رو به تن کردن و جایگیر شدن. همینجور انسان، حیوانات، جمادات به همین ترتیب از بالاترین مناطق به سمت پایین ترین مناطق تا عالم مادی و بالاخره لباس خلقت مادی به تن کردن و در عالم مادی قرار گرفتن. البته انسان خب ابعاد دیگری هم داره. به عبارتی پس در هر طبقه از طبقات مذکور این اشیاء لباسی از جنس همون طبقه به تن می کنن و واجد وجه جدیدی از جنس اون درجه یا از جنس اون طبقه می شن. که همین موضوع هم در مورد انسان و آدم علیه السلام مطرحه. تو آیات سوره سجده در آیه 7 خداوند می‌فرماد الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. نقطه تاکیدم روی این عبارت کل شیء. طبیعتاً انسان، جنس انسان و آدم علیه السلام هم بخشی از این کل شیء و همین ماجرا، همین سیری که خدمتتون اشاره شد در مورد انسان و آدم علیه السلام هم صادقه. حالا با این توضیح خیلی اجمالی و کلی که در مورد سیر خلقت کلشی خدمتون داشتیم بپردازیم به آیات سوره سجده و سعی بکنیم اختصاصاً در مورد آدم علیه السلام و ارتباطش با ماجرای غیب در حقیقت صحبت کنیم. تو این آیات خداوند می‌فرماد یک بار دیگه مرور کنیم: ذالک عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم. اوست عالم غیب و شهادت. اینجا دیگه من دانا ترجمه نمی کنم، چون مفهوم اصلی عالم در حقیقت دانا نیست، مفهوم بلندتری داره. اوست عالم غیب و شهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین. خب خداوند همینجا تو یه اشاره اجمالی داشته باشیم، خداوند خلق انسان رو با خلقت آدم علیه السلام آغاز میکنه و خلقت آدم علیه السلام رو از طین تو عوالم پایین تر به پیش میبره. تو جلسات قبلمون، به خصوص جلسه‌ای که در مورد جنبه عرشی آدم علیه السلام داشتیم، اشاره کردیم و یه قدری هم به استدلال مربوطه از آیات پرداختیم که علم هم مثل سایر مفاهیم قرآنی واجد درجات مفهوم و معناست. علم همه جا در همه آیات به معنای دانستن نیست. شما با مفهوم دانستن نمیتونید بسیاری از آیاتی رو که واژه علم در اونها به کار رفته توضیح بدید، توضیحی که منطبق بر سیاق آیات باشه، یعنی آیات قبل و بعد با اون همخوانی داشته باشه. همین موضوع رو در بحث علم کتاب تو ماجرای سلیمان علیه السلام فکر میکنم در پاسخ به یکی از سوالات بهش اشاره کردیم که در مورد آصف ابن برخیا در قرآن مطرح شده به این ترتیب که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیه السلام میخواد از همراهانش که کی میتونه تخت بلقیس رو با سریع ترین شکلی اینجا بیاره، خداوند اون کسی رو که به سریع ترین شکلی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از یه پلک زدن تونست این تخت رو بیاره، این گونه در قرآن معرفی میکنه: الذی عنده علم من الکتاب. این فرده که میتونه این فعل رو با این کیفیت انجام بده. همینجور در آیه دیگه‌ای اشاره کردیم تو همون جلسه بحث عرش به این که اون کسی که بخشی از علم کتاب در نزدش بود یه همچین توانی رو داشت، کسی که علم من الکتاب رو داشت، یعنی بخشی از علم کتاب. حال اون کسی که و من عنده علم الکتاب رو داره، یعنی علم کل کتاب رو داره، دیگه در حقیقت جایگاهش و رتبهش مشخصه. یه قدری هم در مورد این فرق یه اشاره هایی رو تو بحث عرش داشتیم و کل بحث در حقیقت به اجمال اینگونه بود که در اینجا علم به معنای اعماله، علم از جنس فعله، صرفا از جنس دانسته نیست. در آیات ششم و هفتم سوره سجده هم مفهوم عالم و علم باز به همین ترتیبه. مفهوم علم در این آیات به معنای دانستن نیست، به معنای اعمال کننده است. توجه بفرمایید به عبارات ذیل و بعد وارد آیات بشیم و از سیاق آیات خود عزیزان به این نتیجه برسن. خدا تو این دوتا آیه از وجهی داره خودش رو معرفی میکنه، بنابراین لازم معنای عالم در آیه ششم با توضیحی که خداوند در آیه بعد، یعنی در آیه هفتم ارائه میکنه، کاملا همخونی داشته باشه. همینجور معنای این واژه باید با آیات قبلی قبل از آیه ششم و همینجور آیات بعد از آیه هفتم هم خوانی داشته باشه. به عبارتی باید این مفهوم با سیاق آیات مربوطه جور در بیاد و هم خوانی داشته باشه. تو آیات قبل و بعد، آیات قبل از آیه ششم سوره سجده و همینجور آیات بعد از آیه هفتم، صحبت از فعل، صحبت از دانستن نیست. تو آیه هفتم توجه کنید، خدا می فرماد الذی احسن کل شیء خلقه. خدا توضیح میده اون عالم الغیب و شهاده کیه؟ کسیه که به بهترین وجهی، به احسن وجه کل شیء رو خلق کرده. و بعد در ادامهش به صورت اختصاصی میپردازه به خلقت انسان و در فهواش به خلقت آدم علیه السلام. آیات رو یه توجه بکنیم دوباره با هم، به خصوص سیاقش رو یه نگاه بکنیم. تو آیه چهارم خداوند میفرماد الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش. پس ببینید خداوند داره یه فعل عظیمی رو در موردش صحبت میکنه، خلقت آسمان ها و زمین و سپس تدبیر امر، اداره امر مادون که از عرش انجام میشه. تو جلسات قبل مفصل در موردش صحبت کردیم. آیه بعدی خدا میفرماد یدبر الامر من السماء الى الارض، باز در مورد تدبیر امر خداوند داره صحبت میکنه. به این ترتیب در آیه ششم اینی که خداوند صرفا بفرماد ذالکه عالم الغیب و شهاده، به این معنا که اوست دانای غیب و شهادت، اصلا جور در نمیاد. باز به آیه بعدش توجه بفرمایید الذی احسن کل شیء خلقه، باز در ادامه آیات خداوند داره مفهوم خلقت رو مطرح میکنه و همین سیر رو در مورد انسان ادامه میده. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، با سیر خلقت رو خداوند داره مطرح میکنه. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده. به این ترتیب ملاحظه میفرمایید که کل سیاق این آیات سوره سجده خداوند داره از خلقت آسمان ها و زمین، سپس خلقت انسان که با خلقت آدم علیه السلام از تین شروع میشه میپردازه. باز توی این آیات هم مشابه آیات دیگهی که در جلسه عرش داشتیم و اون آیات آصف ابن برخیا، مفهوم علم به معنای اعماله، به معنای دانسته نیست. حالا با این مفهوم وارد آیات بشیم و بر اساس اون چیزی که به اجمال در موردش صحبت کردیم یه توضیح مجددی داشته باشیم. ببینید به این ترتیب خداوند می‌فرماد اوست اعمال کننده غیب و شهادت و این اعمال رو در کنترل دو صفت عزیز و رحیمش انجام میده که خود این موضوع یه بحث مفصلی داره. امروز ما نمیخوایم به اون بحث خاتمه این آیه بپردازیم. میدونید که خواتیم آیات از موضوعات بسیار بسیار مهم قرآنیه که در توضیح آیات مختلف باید به اونها حتما توجه بشه. اما اونچه که خیلی توی این بحث در ادامه بحث اهمیت داره اینه که بدونیم دقیقا مفهوم اعمال یعنی چی. تو جلسه عرش در بحث علم با مثالهایی سعی کردیم این موضوع رو توضیح بدیم. اما توی این آیات توجه بفرمایید، اینجا ما وقتی میگیم خداوند اعمال کننده غیب و شهادته، این به این معناست که خداوند کل شیء رو، آیه بعدیشم توجه بفرمایید الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند کل شیء رو از بالاترین طبقات غیب به سمت پایین ترین طبقات شهود اعمال کرده، کشیده و پایین آورده. یعنی در هر طبقه ای از طبقات غیب از بالاترین طبقه به سمت پایین ترین طبقات غیب خداوند اشیاء رو آورده و سپس از غیب اشیاء رو به شهود کشیده، به عرش آورده و از عرش به سمت پایین. پس مفهوم اعمال، مفهوم مورد نظر ما در این آیه به این ترتیبی بود که خدمتتون اشاره کردم. برابر این یه سوال همینجا ممکنه مطرح بشه و اون اینه که خب ما گفتیم که خداوند از غیب به شهود کل شیء رو اعمال کرده و غیب رو به شهود کشونده، چرا پس خداوند میفرماد عالم الغیب و شهاده؟ این ماجرا ماجرای همونجوری که توضیح دادم هم در مطلع صحبت هم در اثنای عرایزم خدمتون عرض کردم، ماجرا ماجرای دومینوی از جریان خلقته. یعنی طبقه به طبقه خداوند از غیب تا انتهای شهادت اشیاء رو پایین میاره و اساساً خلقت به این معناست که از بالاترین طبقات به سمت پایین ترین طبقات حرکت کنیم. که خدا در ادامه آیات سوره سجده همین دومینو رو در مورد انسان مطرح میکنه. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین که مربوط به پایین تر هاست. ثم سواخ و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی در مورد مفهوم این آیات و ارتباط ماجرای آدم علیه السلام و غیب داشته باشیم، بر مبنای آیات مختلف میتونیم به این ترتیب جمع‌بندی داشته باشیم. آدم علیه السلام که یه بخشی از یه جزئی یه شیعی از کل شیعه، مثل همه کل شیع واجد وجه غیبیه و این وجه غیبی توسط عالم الغیب از بالاترین مناطق غیب به پایین ترین منطقه کشیده شده و سپس توسط عالم الشهاده، معذرت میخوام، توسط عالم الغیب به پایین ترین طبقه غیب و از غیب به شهود کشیده شده که در آیه ذالکه عالم الغیب و شهاده این مفهوم مطرح شده و در اولین درجه از درجات شهود یعنی طبقه عرش از عوالم شهود، علم مربوط به ایشان به آدم علیه السلام توسط عالم الشهاده وسعت داده شده. همین مفهوم تو جلسه قبل در قالب آیه دیگه‌ای توضیح داده شد، آیه 7 سوره غافر. خاطرمون هست که اشاره کردیم به این مفهوم تو بحث عرش که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خداوند علم مربوط به آدم علیه السلام رو در عرش وسعت داده. خداوند یعنی کی؟ یعنی عالم الشهاده. کی این علم رو در عرش وسعت داده؟ عالم الشهاده، عالم الشهاده این علم رو در عرش وسعت داده. ادامه ماجرا به چه ترتیبه؟ به این ترتیب. سپس در ملکوت آدم علیه السلام و انسان فطر شده. خاطرتون هست در آیات فطرت که یه بحث مفصلی رو فکر کنم دو جلسه در موردش داشتیم، اشاره کردیم به این آیه. فاقم، آیه 30 سوره روم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پس بعد از وسعت داده شدن علم عرشی آدم علیه السلام در طبقه عرش از عوالم شهود، در مرتبه بعدی فطر انسان واقع شده و بالاخره در آسمان و زمین آدم علیه السلام خلق شده آیش چیه؟ آیش ادامه آیات سوره سجده است. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. و بعد ادامه آیات که در مورد انسانه، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه، که این بخشش باز در مورد آدم علیه السلامه. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. بنابراین کل این سیر از غیب به شهادت در قالب این آیات توضیح داده شده. من میخوام خیلی سریع بدونی که آیاتش رو بخونم، مجدداً این جمع‌بندی رو خدمتتون قرائت کنم. پس چنانچه ملاحظه شد، آدم علیه السلام واجد وجه غیبی است و این وجه غیبی توسط عالم الغیب یعنی اعمال کننده غیب از بالاترین مناطق غیب به پایین‌ترین منطقه و سپس به شهود کشیده شده است. ذالک عالم الغیب. و در اولین درجه از درجات شهود یعنی عرش، علم مربوط به آدم علیه السلام توسط عالم الشهاده وسعت داده شده. عالم الشهاده تو آیه 6 سوره سجده و وسعت داده شدن این علم در آیه 7 سوره قافه، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علم. سپس در ملکوت فطر شده و سپس در آسمان و زمین خلق شده. به این ترتیب کل این سیر رو ما در قالب این آیات در حقیقت مطرح کردیم و توضیح دادیم. من فکر می‌کنم بحث ارتباط غیب و آدم علیه السلام در همین حدی از اجمال که خدمتتون اشاره داشتیم کفایت کنه. شاید بحث‌های مفصل‌تری رو در اسنای سوالات احتمالی دوستان بتونیم اشاره هایی بهش داشته باشیم. بسیار متشکرم.